لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين بهم يتولى وبالأعدائهم يتبرعوا إلى الله. جا دارد قبل از این که من وارد بحث آخرین و پایانی این هیئت با عظمت بشوم، از جوانان عزیز، از جوانان برومند شیعه ایران اسلامی، از زحمتکشان هیئت، پیرغلامان اهل بیت، همه خواهران و مادرانی که در این چند شبه ما رو تحمل کردند و عرایض حقیر رو گوش دادن، عذرخواهی میکنم. انشاءالله که خداوند متعال عمر با عزت به همه شما و عاقبت به خیری عنایت کند. خدمت دوستان عرض شود که یه جمله‌ای دارد حضرت زینب علیه السلام، چون ما این چند شبه از وجود نازنین ایشان هیچ صحبتی به میان نیاوردیم، امشب دیگه بر خودم لازم دانستم که از دختر کبرای علی هم چند کلمه ای، هر چند که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. وقتی ایشان رو وارد همراه دیگر اسرا وارد کاخ ابن زیاد کردن، ابن زیاد خب مست بود، مست شراب بود، مست پیروزی بود، مست غرور بود، شروع کرد رقصیدن و آوازخوانی. داد چشمش به دختر کبرای علی که افتاد، عصبی شد، خواست چیزی بگه که حضرت زینب رو اذیت کنه. گفت زینب چطور میبینی این وقایع و حوادث رو؟ اگر ما حقیم چرا قیام کردید؟ اگر شما حقید چرا خدا شما را کشت؟ وقایع کربلا رو چگونه میبینی؟ خواست مثلا حضرت زینب بگه چرا اذیت میکنی؟ من داغ دیدم، ما رو که به اسیری بردید، ما اهل بیت پیغمبرید، با ما کار نداشته باشید، ولی من بکنید، بذارید ما برگردیم مدینه و از این الفاظ. حضرت زینب یک بار سر بلند کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من چیزی در کربلا جز زیبایی ندیدم. وقتی این جمله رو گفت، ابن زیاد مجلس رو ترک کرد، چون میدونست از کجا خورده. همه هم فهمیدن مغمون شد با یک جمله دختر علی. او سیاستمدار بود، رند بود، شخصیتی بود که چندین هزار سال، چند هزار سال پیش، حالا 1300 و اندی سال پیش، اونقدر زیرکانه خودش رو به شکل امام حسین در آورد، حتی نگهبانها رو هم گول زد. سیاستمدار قهاری بود، میفهمید زینب کبری چی داره میگه، تعارف نمیکنه، حرفی که زد پشتوانه داره. یاد عرض کردم مستی از سرش پرید، سری مجلس رو ترک کرد، دستور داد اینها رو به زندان ببرن. ما میخواییم امشب در مورد نوع نگاه حضرت زینب علیه السلام به زیبایی ها صحبت بکنیم. من میخوام از زینب کبری علیه السلام بپرسم که دختر علی، جان عالم به فدای تو، تو در کربلا چه دیدی که زیبا بود؟ تشنگی زیبا بود، اسارت زیبا بود، تازیانه و کعبه نی زیبا بود، خار مغیران زیبا بود، بریدن سر حضرت سید زیبا بود، به نیزه زدن سر شهدا زیبا بود، قطعه قطعه کردن فرزندانت و علی اکبر و دیگر بنی هاشم زیبا بود، با اسب بر بدنها تاختن زیبا بود. دختر علی، تو چه زیبایی در کربلا دیدی؟ باید حرفی که میزنه دختر امام، چون آیه آخوند مولا علی معصومی میفرماد حضرت زینب علیه السلام معصومه بود، بعد امام رضوان الله، امام حسین علیه السلام به ایشان امامت مقطعی داد. وقتی در آخرین وداع به حضرت زینب رسید، فرمود زینب جان تو قافل سالاری، تا سجاد من بلند شه سر پا به اون مصلحت الهی که بود، تو همه کاره ای. و امام وظایف خودش رو به یک زن داره میده، اونم چه زنی؟ زن نگو شیرآفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الجلال. هیچی شخصیتی، خب حرف که میزنه، حرفش عرض کردم پشتوانه داره. ما چند نوع زیبایی داریم. یک، زیبایی ظاهری. قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله، چرا زیبایی های عالم رو به خودتون حرام میکنید؟ انسان باید تمیز باشه، نظیف باشه. یه بنده خدایی بود زمان پیغمبر، خیلی جولیده فولیده بود، بعد پیغمبر فرمود که تو چرا اینجوری میگردی؟ لباسات چرا انقدر کثیفه؟ چرا بس محاسن تو شانه نمی کنی؟ چرا موهای خودت رو شانه نمی زنی؟ چرا امامت رو اینجوری بد میبندی؟ گفت آجام من ترک دنیا کردم، اصلا من زنم نگرفتم. حضرت فرمود من که پیغمبر شما هستم اینجوری نیستم. شما چیه؟ جانمازتون رو جلوتر از ما انداختین؟ زینت‌های دنیا رو نباید انسان بر خودش حرام بکنه. انسان باید همیشه نظیف، تمیز، خوشبو. میدونید دیگه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه برای عطر خیلی پول خرج میکرد. انسان باید همیشه خوشبو باشد، چه در منزل چه در بیرون. خواهران و مادران گرامی، در منزل بیشتر، در منزل بیشتر. قل من حرم زینت الله، شما هیچ وقت نباید زینت های خدا رو بر خودتون حرام بکنید. این زیبایی ظاهریه. امام صادق علیه السلام چنان شیک لباس می پوشید، یه زندیقی بهش گفت جد مظلومت علی که اینجوری نمی گشت. جد مظلومت علی لباساش وصله داشت، کفشاش پینه داشت، وصله داشت، شما چرا انقدر تمیز میگردی؟ حضرت فرمود عالم به زمان باید باشه انسان. انسان باید با زمان حرکت کنه. اون موقع که امیرالمومنین لباس عرض میکنم وصله دار میپوشید، مردم رو خاکستر میخوابیدن. اما الان وضعیت مردم بهتر شده، من باید با همگام با اونها حرکت کنم. یه روز هم تازه بنده خدایی، البته گیری نیست، فقط دارم مثال میزنم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام دیدی بچه رو سرشو با تیغ کلن زده. بعد آقا فرمود چی درست کردی؟ کدو درست کردی؟ بس چرا؟ گفت آقا اینو زدم که مثلا زیبا نباشه، مثلا فلان. و حضرت فرمود بذار بچه زیبا رشد بکنه، به زیبایی عادت بکنه، اینجوری با بچه ها برخورد نکنی. خب زیاده به توضیح نداره، اینها خودتون میدونید زیبایی های ظاهری چیه. دومین زیبایی، زیبایی های امتحانی آزمایشی. مثلا خداوند به انسان همسری عطا میکنه، خانه عطا میکنه، شغل، مقام، پدر، مادر، باغ، املاک، پول، اینا همش زیبایی های آزمایشیه. وقتی ما بین اینها و خدا قرار میگیریم، باید ببینیم کدامش انتخاب میکنیم. آیه قرآن هم داره، یا می‌فرماید که نبادا شما بر خدا رو بر اولادتان، بر فرزندانتان، بر زنهاتون، بر پدرانتون، بر مادرانتون، بر خانهاتون ترجیح بدید. هیچ وقت خدا نباید بعد از اینها قرار بگیره. انسان وقتی میمانه بین خدا و همسر خودش، حکم خدا و همسر، حکم خدا و مادر، حکم خدا و پدر، باید خدا رو در ارجحیت قرار بده. اینا زیبایی آزمایشیه. وقتی مقام من در خطر میفته، حق کسی داره ضایع میشه اگر مقام رو من دوباره داشته باشم، من چگونه رفتار میکنم؟ آیا حق خدا و حق مردم رو زیر پا میذارم که این زیبایی مقامی خودم رو داشته باشم؟ وقتی همسر من یک اشتباهی، یک خطایی، یک گناهی انجام میده، آیا من روپوش میذارم و حق خدا رو ضایع میکنم؟ آیا وقتی فرزند من خطایی انجام میده، آسیبی به کسی میرسانه، اموال عمومی مردم رو از بین میبره، من قسم جلاله الله میخورم که پسر من این کارو نکرده؟ یا میگم هر چقدر شد میدم، عیبی نداره، حتی شده قرض میکنم، من حق کسی رو نمیذارم گردنم بیاد. و هزاران هزار نکته دیگر که انسان وقتی که مخیر میشه بین خدا و اموالش، مقامش، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندانش، اینا زیبایی هم دیگه، همشان زیبایی دنیاست، کدامش رو انتخاب میکنه؟ آزمایش الهی. این زیبایی دوم. یه زیبایی داریم به نام زیبایی کیفری. زین له سوء عمله و رآه حسنا. این خیلی بده، این خیلی بده. حالا دوتا قبلیه باز خوب بودن. زیبایی ظاهری انسان تمیز و نظیف و تو کشیده باشه، خیلی عالی. زیبایی دوم چی بود؟ زیبایی آزمایشی، پدر، مادر، همسر، فرزندانن، مال و اموال، چیزه قشنگی هن. انسان درست استفاده بکنه، درست برخورد بکنه، وظیفه خودشو بدانه، خیلی قشنگ. زیبایی کیفری خیلی بده. زیبایی کیفری به این میگن طرف کار خلاف انجام میده، بعد فکر میکنه که داره خیر انجام میده. زین لهو، زینت میکند برای اون عمل، سوء عملهی، اعمال بد خودش رو، و رآه حسنا، و خودش اون رو نیکو میبینه، حسن میبینه، زیبا میبینه، فکر میکنه کار خوبی داره انجام میده. یه هیئتی من منبر میرفتم در همین عرض میکنم شهر دارالمؤمنین، یه روزی از منبر آمدم پایین، داشتم میرفتم که به مرکب ما نزدیک بشیم، دیدم یه بنده خدایی، یه مرد مسن نبودم، میان سال بود، این سرشو گرفته بود نشسته بود رو پله خانش. بعد تا منو دید درد دلش باز شد. بابا من بله، شما اینجا منبر میری؟ گفتم بله. گفت شما بالا منبر بینه چیات میدی؟ بودم هرچی پیغمبر گفته، هرچی خدا گفته، هرچی ائمه گفته، ما از خودمون که چیزی نداریم. گفت به نظرت بهت گوش میدن؟ گفتم به آخوند ملا علی گوش ندادن، میخوای به من گوش بدن؟ گفت که نه نه نه، لله هم فکر میکنی گوش میدن. ما داشتیم سر به سرش میداشتیم، اون داشت جدی برخورد میکرد، یعنی به حالت حمله. دیدم نه خیلی حالش خرابه. گفتم چی شده؟ گفت من همسرم بیماری اعصاب داره، خودمم گربه راه بره پشت بام بیدار بشم دیگه خوابم نمیبره، اینقدر حساسیت دارم و مشکل دارم. این آقایان تا ساعت 2 بعد نصف شب حسین حسین میکنن. چی برای اینا میگی تو بس بالا منبر؟ من الان 7 شب 6 شب نه خواب دارم نه خوراک دارم، رفتم به سر هیئتشان گفتم، گفته هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. اینجوری جواب ما رو دادن. بعد چقدر هم افتخار میکنن به این کارهای خودشون. زین له سوء عملهی، حق الناس خودشون رو میچسبونن به امام حسین، بعد میگن امام حسین علیه السلام همه، نه آقا این حرفا نیست. امام حسین شب عاشورا فرمود هر کسی 1 درهم به کسی بدهکار خوش آمد، تو صف ما یکی بلند شد گفت من یه مقدار بدهکارم، فهمید خوش آمدی. گفت وصیت میکنم. گفت خوش آمدی. من دوست ندارم فردا کسی مطهری بیاد سر مزار من بگه آقا جان جانم به فدای تو، درست تو در راه خدا کشته شدی، ولی مثلا حر ابن ریاحی 200 دینار به ما بدهکار بود، من راضی نیستم. نمیخوام کسی شیشه خورده دار تو بساط من باشه. هر کسی یک ریال، یک درهم، یک دینار به کسی بده کار خوش آمد. بعد ما میگیم مثلا به ما چه ربطی داره پیرزنه بره خودش رو معالجه کنه، او بچه شیرخواره داره به ما چه ربطی داره. این نمیدونم مشکلاتی که ما داریم تحمل میکنیم. شما هیچ تا حالا فکر کردید چرا محرم ها و سفر ها و رمضان ها میاد و میره ما هیچ تغییری نمیکنیم؟ چون حلال رو با حلال رو با مستحب قاطی میکنیم، حرام رو با واجب قاطی میکنیم، اصلا هیچ نمیدونیم چی عذاب در میاد. که غیبت میکنه میگه من دارم صحبت میکنم، کار خوبی هم میکنم، خیلی هم کار خوبی دارم میکنم. دروغ میگه، میگه مصلحتیه. نگاه به نامحرم میکنم میگه خدایا من که نمازم رو میخوانم، روزم هم که میگیرم، جلسه امام حسین هم که میرم، دیگه یه قلم رو مثلا فاکتور بگیر. بعد فکرم میکنه خیلی کار خوبی داره انجام میده. مولوی دارد در کتاب خودش میگه یه روز یه شغالی رفت از یه خانه مرغ بدزده، رنگرز بود صابخانه، فهمید با چوب افتاد دنبال این شغاله. این خمره ها رو دیدید دیگه هر کدام یه رنگی هن دیگه، یه از این خمره افتاد تو اون خمره، از اون خمره افتاد تو اون خمره، از اون خمره تو اون خمره. بالاخره خب هر دومش یه رنگی برداشت، پاش یه رنگی برداشت، سرش یه رنگی برداشت. بعد آمده بود تو جنگل دور خودش میچرخید، میگفت یعنی من طاووسم؟ خودش هم باورش شده بود طاووسه. نکنه ما خودمون باور، من خودم عرض میکنم فکر میکنم طاووسم، حقی به گردن من نباشه. یا یه جایی دیگه منبر میرفتم از دم در، البته این مال 3-4 سال پیشه ها، یکی دارم میگم 3-4 سال، در آمدم بیرون یکی ما چه ما رو گره، گاج آقا سخنران این هیئت شمایی؟ گفتم بله. گفت میکروفونی که شما باش داشتید روزه میخواندی مال منه. گفتم خب خدا پدرتو بیامرزه، دستمو ول کن داره میشکنه، خدا ایشالله قبول بکنه. خیلی جالب بود، خیلی میکروفون قشنگی بود. یه ما این گفت بابا پولشو ندادن. میگم من کی؟ میگم من نخریدم که، میگم پولشو ندادن. آمدم به سر ایته میگم فلانی، آقای فلانی تو غلط میکنه، چک دادیم حالا پاس میشه دیگه، حالا 2 سال بشه 3 سال چه عیبی داره؟ اه مگه میشه اینجور چیزی؟ مگه میشه اینجور چیزی؟ اینا زیبایی های کیفریه، ما خودمون اینا رو زیبا میپنداریم. وقتی میریم تو بطنش، وقتی میریم تو کارش، میبینیم خیلی هم زشتی از آب در میاد. شربت پخش کردنامون، غذا دادنهامون، قربانی کشتنامون، میدونید برای هر یه بار مصرفی که زمین میفته یک کمری باید خم بشه تو این شهر؟ میدونید برای هر خونی که رو زمین ریخته میشه؟ من پیار سال بود تو هیئت زینبیه بودم، از دور امامزاده عبدالله داشتیم می اومدیم با هیئت زینبی حاج آقا مسکین نام، یه بنده خدایی دوان دوان آمد گوسفند و زد وسط هیئت، خواست سر ببره. دویدم گفتم آقا جلو پای مردم قربانی نکن، ببر کنار جوی آب که حداقل خونش بره. می‌خواست منو ذبح کنه، اگه یه ذره ادامه میدادم سر منو بریده بود. تو به من میگی من نظر پای نمیدونم زوار. بعد جالب اینجا بود، ذبحش کرد ولش کرد گوسفنده رو، گوسفنده شروع کرد دست و پا زدن، تمام لباس های اون 30-40 نفری که اطراف بودن تمام شد نجاست خالی. بعد رفتم بهش گفتم دیدی اینا رو الان چی؟ اینا میخوان برن حسینیه، الان اینا میخوان نماز بخونن، آخه تو چی حالی ته از امام حسین؟ نه حیوان خودش دست و پا زد. گفتم خب این حیوان بود، تو که حیوان نبودی، من که گفتم ببر یک گوشه ای سرشو ببر. بعد بعضی از مردم هم شما حالا مقیدید، بعضی از مردم مقید نیستن که میان حسینیه رو. حالا زیبایی های کیفری، بعضی چیزها رو ما زیبا میدونیم اما زیبا نیست. من به خاطر اینکه اینجا برسم، به خاطر اینکه برسم به اینجا و آقای مؤمنی نگید دیر آمدی، چراغ قرمز رو رد کنم. یعنی اینجا میخوام بیام یه عمل مستحب انجام بدم، بعد یه عمل حرام رو چاشنیش قرار بدم که زودتر برسم. اینو فایده نداره که. خدا رحمت کنه علامه بزرگوار جعفری رو، فرمود اگر در شب تاریک چراغ قرمز رو رد بکنی، یعنی الان شب تاریک ها، البته نه بگید که آقا احتیاط میزنن، مثال دیگه، در شب تاریک که پرنده پر نمیزنه شما چراغ قرمز رو رد بکنی، یعنی با زبان بیزبانی داری میگی من تا اینجا میتونم خلاف انجام بدم، دستم برسه بیشتر از اینم انجام میدم. امام رضوان الله علیه فرمود خلاف قانون شاهنشاه هم خلاف شرعه، چون نظام اجتماعی به هم میریزه. خدا رحمت کنه امام رو، اسمش اومد، من یه نقلی براتون بگم چجوری اینا به مقامات بالا میرسن. خب اینها همه چیز رو رعایت میکردن، هدف رو وسیله قرار نمیدادن برای رسیدن به هر چیزی، نه، هدف وسیله اونها رو توجیه نمیکرد. در راه هدف مقدسی مثل حسین وسیله مقدسی هم باید داشته باشیم ما. من ببینم شما گریه نمی کنید، روزه دروغ بخوانم که جدید باشه شما گریه کنید، به من چه شما گریه نمی کنید؟ من روزه رو باید دقیق بخوانم، حواسم جمع باشه بخوانم. حالا هر کسی از عزیزان گریه کرد، کرد نکرد، فدای سرش. مگه قرار همه گریه کنن؟ مگه قرار هر مجلس گریه اشک بگیریم؟ باید راهمون رو درست بریم. امام رضوان الله علیه وقتی که در فرانسه تبعید بود تخم مرغ میخورد، چون اونجا در تبعید بود و چیزی هم نداشتن، تخم مرغ رو آب پز میکردن، هم آبش رو وجود نازنین میخوردن هم خود تخم مرغ رو، و سیب زمینی هم همینطور، چون اونها گوشتشان ذبح اسلامی نبود و این حرفا. یکی دوتا از این دوروریا خیرین، بازاریا، معتمدین گفتن آقا ما بریم یه گوسفندی خودمان ذبح بکنیم بدیم امام، حالا نگر می‌داریم تو یخچال. آمدند و ذبح کردند و یه آبگوشتی مهیا کردند و امام آمد نشست در سفره، دید آبگوش گذاشتن، گفتین گوشتشو از کجا آوردین؟ گفتن آقا خیالت راحت، هم پولش حلاله، هم خمسشو دادیم، هم خودمان ذبحش کردیم، هم سه تا روحانی روش عرض می‌کنن نظارت داشتن، هیچ مشکلی نداره نوش جان. گفت چی دارید میگید؟ جمع کنید اینا رو. آقا دیگه چه عیبی داره آخه؟ ما چرا اینو شما نمیخوری؟ گفت در کشور فرانسه ذبح در خانه غیرقانونیه، من امام کار غیرقانونی انجام نمیدم در هیچ کشوری، در هیچ کشوری. لذا نخورد، بردار اینا رو. بعد ما به خاطر امام حسین چه دلها، چه حقها، چه مشکلاتی که نمی آفرینیم. مثال دارم میزنم که اینها رو یه مقداری تو ذهنمون داشته باشیم. اینا زیبایی کیفریه، اینا فکر میکنیم داریم کار زیبا انجام میدیم، ولی در صورتی که اینها زیبا در باطن زیبا نیست. و چهارمین زیبایی، زیبایی معنویه، که وقتی زینب کبرا میفرماید ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم، منظورش نه زیبایی ظاهری، نه زیبایی آزمایشی، نه زیبایی کیفری، بلکه زیبایی معنوی بود. زیبایی معنوی به این میگن که بچه های زیر 10 سال میامدن رو پنجه هاشان وای میستادن، بعد به امام حسین علیه السلام میگفتن آقا ببین ما بزرگ شدیم، ما قد ما میرسه، ما مثل قاسمی، ما مثل علی اکبریم. آقا میفرمود تشریف بیارید پایین. می اومدن یه دفعه میدی از کمر آقا، آقا میفهمون برید برید. اینا می اومدن مثلا میگفتن به ما هم شمشیر بده مثل عبدالله ابن حسن سلام الله علیه، ما هم بریم برای جنگیدن. زیبایی به این میگن که طرف در مقابل بدن مقدس ابا عبدالله 30 تا تیر خورد، به خاطر اینکه تیر به بدن ابا عبدالله نخوره تمام تیرها رو به بدن خرید نیفتاد. اینا زیباییه. زیبایی به این میگن که وقتی هم امام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت افتاد سرشو به دامن گرفت، عرضه داشت اوفیت یا ابن رسول الله، من وفادار بودم، من خوب از شما محافظت کردم. حضرت فرمود شفاعت مادرم نصیب شما. زیبایی به این میگن که وجود نازنین شهدای کربلا علیهم السلام، یک ریال عرض کردم حقی به گردنشان نبود. زیبایی به این است که با شادمانی و شوق خودشون رو در راه خدا فدا می کردن. زیبایی در این است که برای شهادت سبقت می گرفتن. زیبایی بر این است که وجود نازنین حضرت زینب علیها السلام وقتی که آمد بالا سر جنازه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، دشمن کاری امام حسین با دل دشمن کرده بود که عمر اسد هم داشت گریه میکرد. زیبایی هاست، زیبایی معنوی، کار که برای خدا باشه همه چیز درست میشه. زیبایی به این میگن. زیبایی میگن که محسن حججی شما رو 100 نفر جلاد بگیرن خم به ابروش نیاره، که سرداران و سرهنگ ها و بزرگان امریکایی که با اینکه ایرانی هستن هیچ کاری با اونو نداشتن، از ایرانی مهربانتر مگه هست تو عالم؟ اصلا مثل اسیر با اونو رفتار نکردن. دستور رسیده بود که با اونو اصلا رسیدگی بکنید، میوه های عالی میبردن براشون، غذاهای عالی میبردن، مثل ابر بهار، مثل بچه 5 ساله داشتن گریه میکردن از ترسشون. زیبایی به اینه که جوانان ایران اینگونن، مثل جوانان شهدای کربلا. وقتی وجود نازنین حضرت زینب میفرماید ما رأیت الا جمیلا، این زیبایی هاست، زیبایی معنوی. و ابن زیاد ملعون هم فهمید حضرت زینب از کجا زد که معنویات بی حد منظورش هست و سکر و مستی از سرش پرید. خدا انشالله به همه تان توفیق روز افسون بده، انشالله همه تان عاقبت به خیر بشید، انشالله به امام حسین علیه السلام خدا همه تان رو جز یاران امام زمان عزیز قرار بده. صلوات بر محمد و آل پاک ایشان بفرستید. وقتی که قائله کربلا تمام شد و امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتاد و این چنین روزی که بر ما گذشت به شهادت رسید، عمر سعد ملعون 3 دستور داد، 3 تا فتوا صادر کرد. این بشه روزی من، الحمدلله فیض آماده است. اولین فتوای این ملعون این بود که خیمه ها رو آتش بزنید. وقتی خیمه ها رو آتش زدن، امام حسین علیه السلام هنوز زنده بود، لذا فرمود یا شیعت آل بنی سفیان کونو احرارن فی دنیا کن، دین ندارید حداقل مرد باشید، با زن و بچه من چه کار دارید؟ رضا حضرت لغوف می نویسه با تکه شمشیری که از زمین پیدا کرد روی کنده های زانو ایستاد و به طرف خیمه ها حرکت می کرد، اما خب 3 بار بلند شد، دوباره با صورت به زمین خورد، نتوانست و بک بکا آن شدید و با صدای بلند گریه می کرد پسر فاطمه که عمر اسد با من این کارو نکن، تا من زندم با من این کارو نکن. دومین فتواش این بود که دستور داد سر از بدن تمام کشتگان جدا کنن. شمر لعین والد گودی قتلگاه شد و بزرگترین جنایت تاریخ رو انجام داد و به نفرین فاطمی زهرا دچار شد. سومین فتواش این بود که 10 نفر داوطلب به اسباشون نعل تازه بزنن، بر کشتگان کربلا بتازن، چیزی از اونها باقی نمونه. و جالب اینه همه اینهایی که عرض کردم جلو دید زن و بچه ابا عبدالله. چند نفر داوطلب شدن، آمدن بر کشتگان کربلا تاختن، یکیشان دیگه خودش خسته شد، گفت وایسید من برم با امیر یه صحبتی کنم برگردم. رفت پیش عمر صد گفت یا امیر، برای حسین ابن علی نه استخوان کمر مانده نه استخوان سینه. از اون ملعون گفت برگردید. اونجا بود که زینب کبری سرازیر گودی قتلگاه شد. یه نگاه به بدن انداخت، پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو کرد بر مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به همون حسین توز، این سید دست و پا زده در خون حسین توز، وین ماهی فتاده به دریای خون که هست زخمش فزون ز ماه و ستاره حسین توز، هرچه کرد دلش آرام نشد یه موقع دیدن زینب خم شد، لب به رگهای بریده حسین گذار. یکی یا حسین گفتم و دیگر غمی نمان، تسکین دردهای دل مضطرم حسین، لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. حسین آرام جانم. وقتی رسول الله داشت از دنیا میرم، امام حسین به اختزای سنش دوان دوان آمد رو سینه پیغمبر نشست، شروع کرد با محاسن حضرت بازی کردن، چون میدونید دیگه محتضر باید رو سینش خالی باشه، دگمه‌هاشو باز میکنن، پنجره رو باز میکنن، دورشو خالی میکنن. امیرالمومنین دست برد حسینو از رو سینه پیغمبر برداره، یه موقع دید دستی حلقه شد دور کمر ابا عبدالله. اونجا بود رسول خدا فرمود علی جان بذار حسین رو سینه من بماند، حسین آرام جان منه، حسین روح و روان منه، اگه حسین اینجا باشه من آرام تر جان میدم یا رسول الله. آره امام حسین خودش هم داشت جان میداد، یه موقع دید سینه داره سنگینی میکنه، ای قریب حسین